عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حاج علی اکبری. حاج آقا سلام، خوش آمدید. سلام. هفته دفاع مقدس مبارک.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیز و بینندگان گرامیتون سلام و عرض ادب دارم و تبریک عرض میکنم ایام خجسته هفته دفاع مقدس رو و آغاز مهر رو که آغاز سال تحصیلی کشور عزیزمون هست. انشالله به همه دانش آموزا و دانشجویان عزیز ما و حوزه های مقدس علمیه و طلبه های عزیز ما مبارک باشه.
خیلی ممنون از حضور شما و قبول دعوتی که فرمودید. بیننده های عزیزمون، دیگه ما از امشب ساعت 19 خدمت شما میرسیم. یه مقداری حال هوا عوض میشه و هوا رو به تاریکی خواهد رفت و الحمدلله بعد از نماز خدمت شما هستیم و این توفیقی است بر ما. همونطور که بحث ما رو دنبال میکنید در برنامه یاد خدا، روزهای یک شنبه خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حاج علی اکبری داریم در ارتباط با رساله حقوق امام سجاد و سبک زندگی دینی صحبت میکنیم، یعنی یک بیس دقیق دینی که در دین ما وجود داره و توسط امام سجاد علیه السلام تدوین شده و عبارت بسیار خوبی رو به عنوان حق اول حاج آقای حاج علی اکبری فرمودن و داریم روی همین اولین حق و فاما حق الله الاکبر علیک صحبت میکنیم. حاج آقا فکر میکنم عبادت رو فرمودید رسیدیم به بخش شرک زدائی اگر اشتباه نکنم.
اجازه بدید من از اون جمله اول شروع کنم که تبریک ایام دفاع مقدس بود. این فرصت خیلی فرصت شیرین و مقتنمیه برای همه ما که فکر بکنیم و یاد کنیم از کسانی که مرزهای جمهوری اسلامی رو به عنوان یک کشور توحیدی سیانت کردن و حفاظت کردن و امروز الحمدلله اگر ما در کشورمون نظام جمهوری اسلامی رو داریم که مبتنی بر توحید، مبتنی بر قرآن کریم هست، همه میراث این رزمندگان عزیز و شهدای گرامی، ایثارگران، آزادگان، جانبازان عزیز و سرفراز ماست و باید یاد کنیم از کسانی که امنیت امروز ما، عزت امروز ما، شکوه امروز ما، فرصت‌های سازندگی در کشور عزیز ما، فرصت‌های تحصیلی و علمی در کشور عزیز ما، همه و همه محصول روح توحیدی و عبودیت و اخلاص و صفا و بندگی اونهاست. اونایی که موفق شدن این حق اول رو ادا کنن، یعنی حق بندگی رو در موقع نیاز به میدان رفتن و با اخلاص حضور پیدا کردن و هرچه که در توان داشتن برای دفاع از مرزهای کشوری که تبدیل شده بود به مرزهای دین و مرزهای توحید برای اونها ایستادن، مقاومت کردن و امروز ما شاهد آثار و نتایج و محصولاتش هستیم. به ارواح مطهر شهدای عزیزمون درود میفرستیم، تا ابد وامدارشون هستیم برای همیشه. همه ملت ما و همه آزادگان جهان مدیون این شهدای عزیز و گرامی ما هستند. جانبازان مظلوم و عزیز ما که با سربلندی این ایام سخت رو در همه این سالها تحمل کردن، ممکنه عزیزانی الان پای گیرنده های شما باشن، دارن این برنامه رو میبینن، حقیقتا بهشون عرض ارادت میکنم و میکنیم. همه ما، همه ملت ما واقعا خازانه، اونهایی که جنگ براشون تمام نشده، دفاع براشون تمام نشده، با سالهای سال هست که با درد و رنج دارن مبارزه میکنن و خانواده های عزیزشون، خانواده هاشون، فرزندان عزیزشون، همسران بسیار بزرگ و گرانقدرشون، حقیقتاً به محضرشون عرض ارادت میکنیم، عرض اخلاص میکنیم، براشون دعا میکنیم و بهشون تبریک میگیم، افتخار بزرگی رو که نصیبشون شده و این داغ عشقی که جانباز عزیز ما در بدنش داره و این خانواده در بین خودش جا داده و آزادگان سرفرازمون و خلاصه همه کسانی که وایستادن اون روز و سهم دارن. به هر حال حقی که همیشه یاد اونها رو گرامی بداریم. الان هم ایام خوبی است که یاد کنیم. من یک نکته رو آقای سیرفی عزیزم امروز تو جمع بچه ها گفتم. من چند تا مدرسه امروز رفتم و بالاخره یه استقبالی شد از مهر. با بچه های عزیزمون صحبت میکردم، چون یه فصلی از کارهای من کارهای دانش آموزیه دیگه. به این بچه های عزیز این جمله رو گفتم، گفتم شما کافیه که فکر تأمل کنید و ببینید مرزی که بین ما و عراق هست، اون نیاز نیست ما افسانه بگیم، نمیخوام از تاریخ بگیم، امروز جلوی چشم هم است. کاری که جوانان میهن بر اساس اعتقاد و در انجام فرمان الهی با انگیزه جهاد و با انگیزه عبادت، اونم در بهترین شرایط و با اخلاص وارد میدان شدن، نتیجهش ایرانه و اون کاری که یه جماعتی بر اساس نگاه‌های شرکالود و تحت فرمان طاغوت انجام دادن، نتیجهش عراق. این سمت رو ببینید، امنیت، آرامش، فرصت تکامل، فرصت خودسازی، فرصت رشد و به حمد الله زمینه‌های همه جانبه برای یک ساختن یک تمدن بزرگ الهی و توحیدی و اسلامی، یک کشور عزیز و سربلند و با شکوه و الهام بخش و تأثیرگذار. اون سو رو هم ببینید، من راجع به اون سو دیگه نمیگم. ناامنی‌هاشو که هر روز داریم میبینیم، خرابی‌هاشو، اینا که عتبات رفتن برای زیارت مشاهده کردن و دیگه بقیه‌شو نگیم بهتره. این دو سمت یک ماجراست. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی توفیق قدرشناسی بده. این لحظه لحظه ها واقعا قدرشناسی میخواد، حقیقتا نیاز به شکر به درگاه خدای متعال داره و این شکر، شکر الهی حقش ادا نمیشه. همونجور که امام رضا علیه السلام فرمودن که این شکر حقش ادا نمیشه، شکر خدای متعال، مگر اینکه اون کسانی که واسطه نعمتند اونها ازشون قدرشناسی بشه. واسطه نعمت عزت و استقلال و شکوه و تعالی معنوی کشور عزیز ما و این امنیت مستقر که زیرساخت همه موفقیت هاست، اون کسانی که واسطه شدن برای اینکه این نعمتهای بزرگ به ما برسه، همین رزمندگان دفاع مقدس و در صدرشون شهدا و همین جانبازای عزیز ما که بین ما دارن زندگی میکنن.
حاج آقا، ما داریم در ارتباط با سبک زندگی صحبت میکنیم و این فرمایش های شما اصل سبک زندگیه. مادری رو میبینیم که سالهاست همچنان چشم به راه فرزندش داره، یک سبکی از زندگی رو به منصه ظهور. همسایه رو میبینیم که ایستادگی کرده. جانبازی رو میبینیم که هر نفسش رو با یاد جبهه میکشه، چون با سختی و مشکل روبرو و حالا قص الهازا بسیارند. فرمودید شکر، اگر شکر نکنیم چه اتفاقی میفته برای خود ما و برای این نعمت؟
اگر قدرشناسی نکنیم، به هر میزانی که کفران پیشه بشه، نعمت کاهش پیدا میکنه و زائل میشه و از دست میره. البته این دور از جون ملت ایرانه. ملت ایران ملت شاکری است حقیقتا. نشانش هم اینه که بعد از این همه سال همچنان این پرچم با شکوه سربلنده و به حمد الله این مسیر پررهروه به فضل الهی. ولی به هر حال اگر بهتر قدرشناسی کنیم، این عرایز ما بیشتر ناظر به
بهبود
وضعیته. اگر مسئولین ما، بالاخره کسانی که در مصادرن، در جاهای تصمیم گیری هستن، ریاستی دارن، امکانی دارن و آحاد مردم عزیز ما، این نعمت بزرگ رو سپاسگزاری کنن، واقعا یاد شهدا رو زنده نگه دارن، یاد رزمندگان رو، یاد جهاد رو، یاد دفاع مقدس رو، که بالاخره همون یک فرهنگه که همه این اتفاقات در متن اون فرهنگ رخ داده دیگه. این اگر زنده نگه دارن و بانیانش رو که اولیاء خدا هستن، بانی ویژش حضرت سید الشهدا علیه السلام هست، تعبیر زیبایی حضرت علامه جوادی آملی حفظه الله تعالی داشتن، همین چند روز پیش بود، یکی دو روز پیش محضرشون شرفیاب بودیم، فرمودند اسلام محمدی الحدوث و حسینی البقا. اینو همه میگن، میگن اسلام رو پیامبر اعظم بنیانگذاری کرد، خون سید و شهدا حفظ کرد و بیمه کرد. ایشون فرمودند که اما انقلاب اسلامی که تجدید حیات اسلام هست، انقلاب اسلامی ما حسینی الحدوث و حسینی البقاست، با نام سید الشهدا علیه السلام آغاز شده، با تاسوعا و عاشورا و از 42 و بیایید بر اون راهپیمایی های سرنوشت ساز میلیونی که این انقلاب رو به وجود آورد، حسینی الحدوث و حسینی البقاست. دوامش هم با ذکر سید الشهدا، با یاد امام حسین علیه السلام هست، با سبک زندگی حسینی و عاشورایی و جهادیه و منبع این سبک زندگی که مبتنی بر توحید دفاع مقدس ماست. ببینید دفاع مقدس در حقیقت منبع تولید، باز تولید زندگی توحیدی و زندگی جهادی و زندگی حسینی و عاشوراییه، و ما با داشتن این منبع که به تعبیر رهبر عزیز و حکیممون فرمودن یک گنجه، جنگ ما فرمودن یک گنجه، گنجه بی پایانی که میتونه تاریخ ما رو بسازه و آباد کنه. چون این تو این فرصت، فرصت دفاع مقدس، اون فرهنگ بازآفرینی شد، بروز شد، ملاحظه میفهمید، یعنی با زمان ما. وقتی دیگه الان شما میخواید ارجاع بدید، لازم نیست به شخصیت های تاریخی ارجاع بدید، همش زمان ماست، بچه های خودمونن، پیش چشم ما هستن، بزرگان جهاد ما، این جوان مردان، این انسان های موحد. انسان واقعا میخواد توحید رو با چشمش مشاهده کنه، توحید مجسم رو. کافیه که زندگی این رادمردان، این جوان مردان حسینی روزگار و خودمون رو، زندگیشون رو مطالعه کنه، واقعا توحید ناب و خالصن. و حالا من همجور که دارم برای شما میگم ذهنم هم میچرخه تو اون روزها دیگه، تو اون خاطره ها و اون بچه ها و اون جوان مرد ها و چهره های نورانیشون جلوی چشم من رژه میرن، میبینمشون و خاطرات ماها و خاطرات ملت عزیز ما این روزها واقعا زنده میشه همش. توحید ناب، حقیقتا توحید ناب. اجازه بدید یه چیزی رو بگم، ایبی نداره و الان وقتشه. برای دوستانم این سالها خیلی تعریف کردم حکایت کربلای پنج و شبهای قدرشه و اون جوان رشید و عزیز و سعید و خوشبختی که چند دقیقه قبل از عملیات، چند ساعت قبل از عملیات در واقع داره خودش رو در عالی ترین درجات توحید و اخلاص داره پیش میبره، داره اون قدم‌های نهایی رو بر میبره و احساس میکنه مثل اینکه یه رگه شرکی توی شخصیتش، تو دلش هست و میخواد این رو با یک کسی که مطالعات دینی داره، طلبه است، در میون بذاره، مراجعه میکنه، وقت خلوت میخواد، توی گوشه ای تو خاکا روی زمین میشینه و سوالش رو مطرح میکنه و سوالش اینه که من قبل از اینکه از اون محله اصطلاح استقرار نیروها حرکت بکنیم، قبل از اینکه حرکت کنیم یه نامه برام اومد، با اینکه میدونستم احتمالاً مضمون نامه چیه ولی نامه رو باز کردم، نامه رو همسرم فرستاد و همراه خودش یه خبری داشت، خبر تولد فرزند من بود و تو چند جمله کوتاه نوشته بود که خدای متعال به شما فرزند داده و از من خواسته بود که اگر میشه یه قدم بیای ببینی، اسمشو بگذاری بری. حالا این همسرای رزمنده های ما اینا کی بودن؟
نه اینکه کیا هستن.
بله همین، فقط ببین اسمشو انتخاب بکن، چشمت روشن بشه، برو. و حالا سوال چیه؟ سوال اینه که میگه که این احساس قلبی که الان به من میگه کاش فرزندم رو میدیدم و میرفتم، این احساس قلبیه نکنه شرک باشه و نکنه این من رو از اون مقاماتی که خدای متعال برام پیشبینی کرده باز بداره. چون ایشون در یک صحنه‌ای شهادتش رو بهش نشون داده بودن، اون صحنه رو دیده بود توی حالت خاصی، گفت من مطمئنم امشب نوبتمه و به شهادت میرسم. مسئله اینه که این بار رو دلم داره سنگینی میکنه که این تمایل، این که من برم و دوست دارم بچه‌مو میدیدم بعد به شهادت میرسیدم، یعنی یه تأخیری میفته. اینا رو دیگه چجوری میشه توضیح داد؟ اینها بودن کسانی که بانیان عزت امروز ما هستن. یعنی امروز ما میگیم ما یک کشور سربلندی، بانیان امنیت امروز ما توی این اقیانوس پرخطر و پر از حادثه اینا بودن. اینکه اخلاصشون، اون توحیدشون، اون احساس عشقشون به پروردگار متعال خود ساخته، اینا کسایی بودن که این حق رو رعایت کردن. حالا برگردم به بحث خودمون، اصلا این بحث همینه. اینا بودن که این حق رو رعایت کردن. و اما حق الله الاکبر علیک، بزرگترین حق خداوند بر تو اینه که او رو بپرستی. و بلا فاصله میگه ولا تشرکو بله این فانک تعبده لا تشرکو بهی شیئا، این که خدای متعال رو بپرستی، به او شرک نیاری. دقت کنید، بعدش هم میفهمد فاذا فعلت ذلک به اخلاص، اگر این عبادتت رو توانستی با اخلاص انجام بدی، اون وقت خدای متعال کفایت میکنه، امر دنیا و آخرت تو رو کفایت میکنه. خب ملاحظه میکنید، حالا درباره اون شهدا و عزیزان ما که حالا من مثالیش رو که با چشم دیدم و با من این گفتگو صورت گرفته، من که از کسی نقل نکردم، این چیزیست که بین من و اون دوست خدا گذشت در اون لحظه. بعد هم همون شب ایشون اولین هایی بود که تو جمع ما به شهادت رسید، یعنی اولین قدم های عملیات ایشون به اون مقصد بزرگ رسید. خب این حکایت از تاریخ و قرون اثار نیست، این اتفاقی است که افتاده در زمان ما و نمونه است از اون خیلی عظیم شهدای عزیز ما که فقط یک قلمش 36,000 شهید دانش آموزه. این بچه های عزیز ما حالا دارن میرن مدرسه، 36,000 بیشترین قشر از شهدای ما، شهدای دانش آموز ما. از شهید دانش آموز یعنی اون بچه پاک، تمیز، خالص، بدون کوچکترین شائبه، یعنی هیچ رگه‌ای نیست تو ذهنش، فقط اومده گاهی مثلا قبل از عملیات مراجعه میکردن آجا شهادتین رو اون لحظه آخر ما چجوری به زبانمون جاری کنیم. داره یعنی دقیقاً طبق اون موازین حرکت میکنه. خب البته اینا همه تربیت شده یه مکتب توحیدی هستند که سید الشهدا علیه السلام این رو با عمل خودش در عاشورا و فرزندان عزیزشون و اهل بیت مکرم پیامبر و یاران فوق‌العاده سید الشهدا علیه السلام این درس ها رو دادن دیگه. درس عبادت بی شرک و خالص، این با اون اخلاص این حرکت رو بنیانگذاری کردن. زمان ما این تجدید شد، لذا هم مکتب ما رو و دین ما رو تجدید حیات کردن و هم دوران جدیدی رو برای ایران ساختند. این دوران با عظمتی که خیلی باید قدرشو دونست. به هر حال من یه وقتایی با خودم فکر میکنم به عزیزان دوستانم هم عرض میکنم به جوانای گلم و بسیار عزیزی که به آینده اونها دلبستگی داریم. این جمله رو یادآوری میکنم، میگم که ما گاهی با خودمون فکر میکنیم که اگر یه روزی بخوان ما رو با اینا بسنجن چه کنیم. ببینید بالاخره اینا حجت‌های زمان ما هستن، اینا آدمای عرش نشینی که نبودن، که در مکاتب عرفانی اساتید آنچنانی هم که تلمذ نکرده بودن
دیگه، شهدای دانش.
بله بله دیگه،
این که مثلا
خود نگهدارتون باشه. ببینید وقت میگیم فلان استاد کامل موحد،
بعد
میگیم عارف واصل، مثلا سخن از شخصیت عالی قدری مثل
مرحوم قاضی مثلا دیگران
علامه طباطبایی میکنیم، بعد میگیم خب ایشون مکتب مرحوم آیت الله قاضی اعلی الله مقامهما رو طی کرده. گاهی اینجوری اسم میبریم، نه اینا بچه های خود ما تو خونه های خود ما بزرگ شدن، کنار دست ما، تو همسایگی ما، فقط یه فرصتی فراهم شد و یک روح قدسی موحد قیور خالص به نام امام راحل عظیم الشان خمینی بزرگ و کبیر به میدان اومد، این منطقه رو بالاخره و این میدان رو باز کرد. بعد میبینید هزاران هزار موحد تراز تقدیم شد و حالا امروز من و شما باید به این فکر کنیم و عزیزان بیننده ما باید به این فکر بکنن، اگر فردا ما رو با اینا بخوان بسنجن چه کار کنیم. یعنی این معیار دیگه، اینو بگذارن جلو، روحیات ما، حالات ما، دلبستگی های ما، تعلقات ما، آرزوهای ما، اگر اینا رو بخوان با این شهدا بسنجن، اینا میشن سنجه، سنجه زمان ما هستن دیگه. یعنی بالاخره اینا ترازوهای عصر ما و زمان ما. من نمیگم ما رو با امیرالمؤمنین علیه السلام، نمیگم با سید الشهدا علیه السلام، نه، نمیگم حتی با شخصیت‌های بزرگی مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام، با زینب کبری سلام الله علیها، نه، من میگم با همین جوانای خود ما که تونستن در فرصت‌های کوتاهی این مراتب رو طی کنن، اگه با همینا بسنجن ما تو چه وضعیتی خواهیم بود. این رو باید بهش فکر کنیم و واقعا مدد بگیریم. من یه نکته‌ای رو هم اشاره کنم باز، اون مادر شهید عزیزی که خودش به من این مسئله رو نقل کرد، رفته بودم منزلشون در یکی از شهرهای مختلف که توفیق دارم مسافرت میکنیم، به اتفاق دوستان میریم دیدن یکی از برنامه همون دیدن خانواده بعضی از شهدای عزیز و عرض ارادت و الهام گرفتن و میریم که
نور بگیم.
بله بله، اصلا این نیست که بریم مثلا روحیه بخوایم به کسی بدیم که خودمون چیزی نداریم، ولی واقعا برای روحیه گرفتن، مخصوصا مادرای شهدا و پدراشون که خیلی هم البته ملحق شدن به فرزندان عزیزشون. ایشون گفت که فرزند سومش که دانش آموز بود و دیگه فرزند کوچیکشون بود که به شهادت رسید، میگفت وقتی که داشت میرفت از جلوی خونه که داشت میرفت داشت خداحافظی میکرد، برگشت به من گفتش که مامان کفن و دفن من با خودته. گفتم مامان چه حرفایی میزنی؟ خلاصه شروع کردم بهش پرخاش کردن و اینا که این چه حرفیه شما میزنی. گفت نه اینو ازت میخوام. این جمله رو گفت رفت، فاصله ای نشد که به شهادت رسید. این بانوی بزرگ میگفت وقتی خبر شهادتش اومد، میگفت من نگران خبر شهادت این بودم به خاطر وصیتش، که این چه وصیتیه. و خلاصه حالا نمیخوام تفصیل مسئله رو عرض کنم، ایشون میگه که من موفق شدم وصیت او رو انجام بدم. اینا زنان تراز ما هستن، موفق شدم وصیت رو انجام دادم و همش توی اون لحظات، توی اون آنات فکرم به امام حسین علیه السلام بود، توسلم به حضرت زینب بود، به روح توحیدی زینب کبری که اسطوره توحید زینب صلوات الله و سلام، ما رأیت الا جمیلا، بخیر اون سخن تراز حضرت زینب سلام الله علیها. خب شما تصور بفرمایید این بانوم در تأثیر به اون توحید ناب چه قدرت روحی پیدا میکنه، نه تنها از به خاطر از دست دادن فرزندش تو شرایط جزع و فزع نیست، بلکه در یک آرامش معنوی در کنار اون جوشش عاطفی قرار میگیره و اون به ذکر الله تطمئن القلوب که عنوان برنامه شماست، به او چه آرامشی میده و این تو اون آرامشش موفق میشه بر اون غلیان عاطفی که اصلا تصورش برای یک مادر غیر ممکن هست، میتونه غلبه بکنه و برنامه کفن و دفن فرزندش رو خودش انجام بده. خیلی عجیب بود وقتی ایشون داشت نقل میکرد اون صحنه ها رو مطرح میکرد و داره تقدیم میکنه، میگفت من یاد مادر وهب بودم توی حادثه کربلا که وقتی سر فرزندش رو به سوی او پرتاب کردن تحویل نگرفت، فقط گرفت در آغوش کشید، بوسید، نوازش کرد، برگردوند به صحنه، گفت ما چیزی رو که در راه خدا دادیم دیگه پس نمیگیریم. این نگاه هاست. حالا من با این حال و هوایی که جلسه ما پیدا کرد و
من میخوام اتفاقا خواهش کنم از شما یه فرصت خیلی کوتاهی به ما بدید. من دلم میخواد هم خودم هم بیننده ها رو دعوت کنم به یک دو دقیقه سکوت و شکر این نعمت و تأمل که میترسم من حالا راجع به اون که میگم دعا کنیم عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک، حتی راجع به شهدا ما رو نسنجن با اینها، بانوان ما رو با این بانوان نسنجن که خیلی سخت میشه، البته باید الگو بگیریم، اما دلم میخواد که اون شکر رو انجام بدیم که نعمت از ما زائل نشه و انشاءالله واسع بشه. در خدمت شما هستیم، با ادامه یاد خدا خدمت شما مشرف خواهیم شد. خدا رو شکر میکنیم که با شما همراه هستیم و میهمان شما هستیم. یاد خدا رو نگاه میکنید و حضور جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای حاج علی اکبری هستیم. از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که دارن سبک زندگی رو بر اساس این رساله میفرمایند، هفته گذشته و هفته های قبلش حق اول رو فرمودن و فرمودن که اولین حق عبادت خداست و عبودیت خداست و مرحله دوم شرک سدائی است و فرمودید و لا تشرک به شیئا. قسمت اول برنامه هم خیلی قشنگ به این موضوع پرداختید و کاملا هم مرتبط بود، الحمدلله این گرهی بود که شهدا ایجاد کردن. حاج آقا بعضی شرک ها این شکلیه، خیلی تراز شرکشون هم بالاست، بعضی شرک ها نه، یه قفلت بزرگی رو مثل بعضی از امثال من تو دنیای امروز داره. باید چه کرد با این شرک؟
ببینید مخاطب در این شرک با مخاطب در شرک اکبر فرق میکنه. ببینید اون شرک اکبر همین هست که بالاخره کسی بت بپرسته، برای غیر خدای متعال بالاخره حقیقتا سرت کرنش، بله برای خدای متعال شریک قائل باشه احیانا.
خدای نکرده تو زندگی امروز اینطور نیست، این ما برای مثلا خودرویی و پستی و مدرکی
اون میشه شرک
قائل نیستیم.
چرا این؟ چون شرک اعتقادی شرک اکبره که انسان اعتقاد داشته باشه که خدای متعال شریک داره، نستجیر بالله مثل همین چیزایی که مشهوره دیگه، مشرکین. حالا یه کسی برای خدا شریک قائل میشد، فرض بفهمید که مثلا یه سنگی رو میپرستید، بت پرستی داشت، یه کسی دیگه شریک قائل میشد ستاره و ماه و خورشید و مثلا میپرسته. الانم داریم این گوشه و کنار دنیا یه کسایی که یه فکر اینجور دارن، تا یه کسی که برگرده بگه مثلا مسیح خداست طبق نص قرآن کریم، برای حضرت مسیح که بنده خداست و افتخارش میگه قال انی عبدالله، برای او مثلا مقام الوهیت قائل باشه. این میشه اون شرک اکبر. مخاطب این دستورالعمل در سبک زندگی توحیدی و سبک زندگی اسلامی اونا نیستن،
چون قبلش گفته عبادت،
اصلا سخن با مؤمنینه، با مسلموناست. امام سجاد علیه السلام برای مسلمانها داره این نامه رو می‌نویسه، برای کسایی که به حضرت اعتقاد دارن به اینکه او حجت خداست داره نامه رو می‌نویسه. پس این که می‌فرماد فانک تعبده لا تشرک به شیئا، این که عبادت حضرت حق بشه متن زندگی تو، با بیانی که هفته گذشته از آیات قرآن کریم، آیات الهی داشتیم، و شرک نورزی، از قبیل همون هست که لقمان به فرزندش میگه یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، خیلی ظلم بزرگیه که تو گرفتار شرک بشی. و این همون شرکیه که در اون آیه کریمه فرمود در سوره مبارکه یوسف علیه السلام داره که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر این کسانی که اهل ایمانن گرفتار شرکن. این نص کلام الهی است.
پس این اون شرک اصغر رو
شد. این شرک اصغره. در تعبیر زیبایی که از امام صادق علیه السلام هست، ذیل اتفاقا همین آیه که در سوره مبارکه یوسفه. بله. همون این شرک اصغره. شرک اصغر یعنی اون رگه هایی که در قلب انسان مؤمن هست. یعنی فرض این که این ایمان داره به خدای واحد احد، به خدای یگانه اعتقاد داره، یگانه پرسته، اهل نماز، اهل زکات، اهل خمس، یعنی زندگیش زندگی مؤمنانه است. اینجا خطاب به او داره گفته میشه که تو باید مسیر زندگیت رو به شکلی برنامه‌ریزی کنی که هرچه که پیش میری از این ناخالصی ها ایمان خودت رو پاکیزه کنی. حالا هر کسی هر درجه ای از این ناخالصی رو داره، چون ناخالصی یه درجاتی داره دیگه. یعنی انسان مؤمن وجهه همتش اینه که تو مسیر زندگی دائم این ناخالصی ها رو
تصفیه کنه،
تمحیص کنه به تعبیر قرآن کریم. البته خدای متعال هم برای مؤمن یه چاله چوله ها و دستنداز ها و ابتلاعاتی پیش میاره که اونها هم باعث خلوصش میشه. یه چیزی مثل این جنگی که برای ما پیش آمد به وسیله دشمنان اسلام، اونم خودش باز یه فرصتی بود برای همین تقویت بنیه توحید، بله، و شرک زدایی و بازگشت به اون زندگی موحدانه برای جامعه ما. بنابراین این شرک زدایی وجهه همت انسان مؤمنه. زیرا اینجا که حضرت میگن لا تشرکوا به شیئا، گفته نشه که خب این مخاطب مؤمنه. عرض میکنیم بله، مخاطب در این کلام الهی هم انسان مؤمنه که فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. اصلا به نظرم تیتر آیه تیتر جلسات فعلی ما این آیه است، آخرین آیه سوره مبارکه کهفه. به نظرم عزیزانمونم باش انس دارن، چون یه سفارشی هم هست که این آیه رو قبل از خواب بخونیم. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این که می‌فرماد اگر کسی مشتاق ملاقات پروردگار متعال هست، ملاقات رحمت حق، ملاقات قرب الهی، اگر کسی مشتاق ملاقات حضرت حقه، حالا با همه مراتب این لقا، فلیعمل، این که به زبان و به ادعا به دست نمیاد، با عمل به دست میاد. فلیعمل، چه عملی؟ عمل صالح. خب عمل صالح با چه کیفیتی؟ می‌فرماد عمل صالح خالص ولا یشرک، ادامه شه دیگه، عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. یعنی در این برنامه عبادی خودش که عبادت ربه، چون شما همتون اهل عبادتید، نکته مهم اینه که برید به سمت خالص کردن نیتها رو، پاکیزه کنه انسان و عباداتش رو از هر نوع شرکی خالص کنه. این شرک رو فهمیدن همون شرک اصغره که عبارت است از ریا و سمعه و ارائه به غیر خدای متعال، دیدن غیر خدای متعال در متن انجام عمل صالح، چشم امید داشتن به دیگران، پاداش خواهی از دیگران، ایناست که میدونید فاسدم میکنه، در هر درجه ای عمل صالح انسان رو فاسد میکنه. ولا یشرک به عبادت ربه احدا. اینه وقت جالبه که در همون حدیث نورانی که امام صادق علیه السلام فرمودن این شرک اصغره، حضرت اونجا فرمودن و این شرک مثل عبور مورچه، مثل عبور مورچه در شب تاریک از روی یک سنگ سیاه، یعنی کشف میخواد، تشخیصش دقیقه، انسان باید نگاه اکتشافی داشته باشه، بعد هم از خدای متعال بخواد که اینها از قلب او پاک بشه تا به اون توحید ناب دست پیدا کنه.
ما حدود حاج آقا 5-6 دقیقه فرصت داریم، نمیدونم اجازه میدید بریم سراغ دعای صحیفه؟ البته روزای یک شنبه همش امام سجاد علیه السلام هستن دیگه، سفره ایشون.
بله فیض میبریم
اگر اشکالی نداره. بحث شرک امروز تمام شد،
از خدای متعال بخوایم. یه تأملی میکنم، اگر به نظرم کافی بود دیگه میریم سراغ فراز بعدی، اگر نه ممکنه یه تکمیله جلسه
و جلسه به اخلاص میپردازیم یا میریم حق بعدی،
همین رو انشالله تکمیل میکنیم
انشالله. با اجازه شما قرار شبانه ما با مردم دعای 20 مکارم الاخلاق از صحیفه سجادیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عبدلنی من بغضة اهل الشنان المحبه و من حسد اهل البغی الموده و من زنت اهل صلاح السقه، که اینها رو بهش پرداختیم آجا، امشب به اینجا میرسیم، و من عداوت الادنین الولایه و من عقوق ذوی الارحام المبره.
خیلی نکته مهمیه اینجا، اون نکته پیشامدهای ناگواری است که بین ما و نزدیکانمون اتفاق میفته. گاهی دشمنی ها، ناراحتی ها، دلخوری ها، برای هم زدن ها و امثال اینها توی کسایی است که با انسان نسبتی ندارن، فاصله دارن از انسان، حالا توی محیط کار، یه وقت توی همسایه های دور، یا حتی با یه فاصله های بیشتره، اما یه وقت نه، این مشکلات میاد تو محیط نزدیک اتفاق میافته، یعنی توی کسانی که رحم انسان هستن، برادر انسان، خواهرشه، نمیدونم داییشه، عموشه، میاد تو بافت کسانی که با ما ارتباط نزدیک دارن. اینجا اونجاییست که امام علیه السلام دارن براش تقاضا میکنن از خداوند تبارک و تعالی و از خدا میخوان که این دشمنی که از ناحیه نزدیکان درباره انسان گاهی روا داشته میشه، خداوند تبارک و تعالی به لطفش اینها رو تبدیل به دوستی کنه و به ولایت و محبت اینها رو تبدیل بکنه. خب میدونید این دعا در حقیقت وظیفه درست میکنه برای کسی که داعیه دیگه، و یعنی باید بگه خب من اینو از خدای متعال میخوام، حالا خودش باید بره به این سمت که دشمنی ها رو و دلخوری ها رو توی ارتباط با نزدیکان تحمل نکنه، بره به سمت این که اینها رو تبدیل کنه، و تبدیلش اینه که اگر او قطع کرده تو وصل کنی، اگر او فاصله گرفته تو بهش نزدیک بشی، اگر او دشمنی کرده تو تحمل کنی و ببخشی، و به این ترتیب زمینه رو برای تبدیل اون دشمنی به ولایت و محبت و دوستی فراهم کنی.
انشالله. یه حدود 2 دقیقه فرصت داریم. این جمله‌ای که می‌فرمایید سخته حاجا، می‌فرمایید که دشمنی دیگران رو نه این که تحمل کنیم، که خود این که جهادیه واقعا، می‌فرمایید که این رو بریم تبدیلش کنیم به مودت، و این خواسته امام سجاد علیه السلام است.
این در واقع برمیگرده به اون کلید قرآنی که ادفع بالتی هی احسن. پاسخ شما به دشمنی، مثلا حالا دشمنی رفتارهای دشمنگونه مثلا برادری، خواهری، ارحامی، کسی، حتی دیگران، پاسخ شما از چه موضعی باشه که بتونه اون دشمنی رو تبدیل کنه؟ قرآن کلیدش رو به شما داده، ادفع بالتی هی احسن، با زیباترین شکل ممکن شما با اون دشمنی برخورد کن. اینو باید از خدا توفیقشو بخوایم ها، این لحظات نورانی، ادفع بالتی هی احسن. بعد قرآن خودش به شما نتیجهشو میگه، میفرماد فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، اون کسی که بین تو و او دشمنی وجود داشت، که انه ولی حمید، میشه دوست صمیمی گرم شیرین شما. این راه تبدیلشه که میگه عبدلنی، که اونجا از خدا میخواد میگه اینا رو تبدیل کن برای من. خب از شما از خدا میخواید، خدای متعال هم راهشو به شما معرفی میکنه، راهش ادفع بالتی هی احسن. ولی او دشمنی کرد، او بی‌احترامی کرد، او اهانت کرد، تو هم دشمنی کنی، اهانت کنی، بی‌احترامی کنی، فقط این آتش دشمنی شعله ورتر میشه.
دست شما درد نکنه، خیلی محبت کردید، خیلی نکات خوبی، الحمدلله. سفره رسالت الحقوق امام سجاد برکتش اینطوره دیگه، الحمدلله رب. من از طرف بیننده ها از شما خیلی ممنون و متشکر هستم و این خبر رو هم خدمت شما عرض میکنم. انشالله فردا شب هم ساعت 19 خدمت شما شرفیاب میشیم با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سمری و موضوع زبان، آفات و نعماتی که از زبان جاری خواهد شد. ممنونیم که با ما همراه بودید. امروز 3066-77 مسیر پیامک برنامه ما با شما خوبان هست. ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم، ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم، گر جان طلبید دریغ از جان نکنیم، دنیا اگر از یزید لبریز شود، ما پشت به سالار شهیدان نکنیم. خدایا رو نگهدارتون التماس دارم.